سلام و شب بخیر به شباهنگ. امشب خوش اومدید. گزارش های جالب و متنوعی براتون داریم، از نمایشگاه عکاسی گرفته تا موسیقی و همینطور هر آنچه دوست دارید در مورد شراب بدونید. پس همینجا روی همین کانال بمونید و بیننده شباهنگ امشب باشید. در آغاز برنامه دیدن می‌کنیم از نمایشگاه آثار بیل ویولا، یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین هنرمندان عرصه ویدیو آرت. بیل ویولا توی آثارش مفاهیمی مثل عشق، زندگی و مرگ رو مورد سوال قرار میده. مجموعه‌ای در برگیرنده 40 سال فعالیت هنری بیل ویولا چند پیش برای اولین بار در پاریس به نمایش در اومد.
صفحه های نمایش موازی که تصاویری از تولد و مرگ را رو در روی هم قرار می دهد. سفر در دنیای آثار بیل ویولا در گراند پاله پاریس از اینجا آغاز می شود. بیل ویولا در حالی که نفسش را حبس کرده در اثری به نام 9 بار تلاش برای فناپذیری، از همان ابتدا مخاطبان آثارش را درگیر پرسش‌های بسیاری می‌کند.
Il inventait d'une certaine façon un nouveau pinceau et les œuvres que propose
میتوان گفت که او یک قلموی جدید ابداع کرده. آثار این نمایشگاه ترسیم کننده راه 40 ساله او در خلق تصویر متحرک و صداست. آثاری که ما را در تخیلی منحصر به فرد فرو میبرد. تخیلی که ما را در آب غوطه‌ور میسازد. چرا که تخیل بیل ویولا تخیلی وابسته به آب است.
اینکه آب را دستمایه بیشتر آثارش قرار می‌دهد به یک تجربه شخصی از دوران کودکیش باز می‌گردد. تجربه وحشت‌زا که در آثار او رنگی دیگر به خود گرفته.
Lorsqu'il avait 6 ans, il s'est noyé. Il est tombé d'une barque sur un lac. Il ne savait pas nager.
بیل ویولا در سن 6 سالگی در حالی که شنا بلد نبود از قایق به درون یک دریاچه پرتاب می شود. در حالت نیمه هوشیار و رو به مرگ از آب درش آوردند. او تصویری شگرف از زیر آب به خاطر می آورد و تصمیم می گیرد تا هنرمند شود تا بتواند این دنیای حیرت آور را که با غرق شدن زیر آب کشف کرده بود باز یابد.
ویولا با غوطه دادن بیننده در دنیایی از آب و آتش و خاک تلاش می کند پرسش های تازه‌ای درباره مفاهیمی همچون زندگی و مرگ مطرح کند.
Et ce parcours est conçu comme un voyage.
چیدمان آثار در نمایشگاه به شکل یک سفر طراحی شده. سفری که حول و حوش 3 پرسش کلیشه‌ای متافیزیک شکل می‌گیرد. که هستم، کجا هستم و به کجا می‌روم؟ بیل ویولا از ما نمی‌خواهد به این پرسش‌ها پاسخ دهیم، بلکه تنها می‌خواهد این پرسش‌ها را از خودمان بپرسیم و به عنوان رمز و راز و سرچشمه حقیقت درکشان کنیم.
Autant de mystère et autant de source de vérité.
تصویر بیل ویولا تصویری سینمایی نیست. او همچون یک مجسمه ساز با استفاده از تصویر به زمان شکل می دهد. اسناب و ملالی که ویولا عمدن از طریق کند کردن تصاویر به بیننده القا می کند را می توان امضای این هنرمند 63 ساله دانست. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. پخش قلم هر پنج شنبه ساعت 11:15 شب به وقت تهران در شباهنگ.
شراب طعم پیچیده‌ای داره و باید شراب شناس باشید تا واقعا بتونید شراب خوب رو از بد تشخیص بدید. اما عوامل دیگه‌ای هم هست که روی انتخاب افراد در نوع شرابی که میخوان بنوشن تأثیر میذاره.
جهانیان با لذت فراوان شراب با طعم‌های مختلف رو می‌چشند و شراب یکی از محبوب‌ترین نوشابه‌های الکلی به شمار میره. این در حالیه که از لحاظ شیمیایی فرق زیادی میان یه شراب با شراب دیگه وجود نداره. پس چقدر از ترجیح یکی بر دیگری بر اساس طعم شرابه؟
چیزی که بعد متوجه بشیم اینه که ما انسان‌ها خیلی تلقین پذیر هستیم. مقدار زیادی از تعبیر ما درباره طعم به فکری که درباره اون طعم داریم مربوط میشه.
دکتر براین وانسینگ دانشمند رفتار مصرف کننده است و در زمینه سیر جامعه، تغییر محیطی و رابطه آن با تلقین و در نتیجه انتخاب نوع خوراکی که می‌خوریم تحقیق می‌کند.
مردم مزه کنسرو اسپاگتی شف بویاردی در ظرف چینی رو به ظرف کاغذی ترجیح میدن. مزه همون غذا رو با رومیزی بیشتر میپسندن. حالا اگه نور چراغ رو کم کنیم و شمع روشن کنیم، بیشتر مردم مزه اون غذا رو بیشتر هم پسند میکنن.
با تغییرات کوچکی در محیط و طرز ارائه میتوان دگرگونی‌های بزرگی در انتخاب اشخاص به وجود آورد، به خصوص برای شراب که از طعم پیچیده‌ای برخورداره. دکتر وانسیک میگه عمل تلقین و حد زدن درباره طعم حتی قبل از نوشیدن با دیدن برچسب روی شیشه شراب شروع میشه.
اگه دنبال نوشیدن شراب سبک و با طراوتی باشید، برچسب شیشه شراب با عکس خرگوش فکر شرابی سبک و شادی بخش رو به فکرتون میرسونه.
حتی شنیدن یا خوندن یک کلمه میتونه روی انتخاب و برداشت شخص از طعم غذا و نوشیدنی تأثیر فراوانی داشته باشه.
برچسب شراب‌های ارزان 2 دلاری رو برداشتیم و روی برخی برچسب شراب کبرنه کالیفرنیا رو چسبوندیم، ایالتی که به تولید شراب‌های ناب مشهوره، و روی برخی دیگر برچسب شراب از داکوتای شمالی، ایالتی که به گرفتن اصاره صنعتی شناخته شده چسبوندیم.
اشخاصی که شراب با برچسب داکوتای شمالی رو نوشیدن هم از طعم شراب خوششون نیومد و هم از غذایی که همراه شراب براشون سرو شده بود.
بیشتر چیزایی که در زندگی رو یاد میگیریم از حرکات اطرافیان میآموزیم. اگه شخص کناریمون بعد از نوشیدن شراب فرم صورتش به حالت بدی عوض بشه، روی شما هم تاثیر خواهد گذاشت و از اون مشروب بدتون میاد.
و برعکس اون، اگر بشنوید شرابی که خواهید چشید طعم خاکی داره، وقتی اون رو مزه میکنید طعم شراب خاکی رو در اون خواهید چشید. پژوهش نشان داده وقتی به اشخاص گفته میشه یک شراب 5 دلاری و یک شراب 45 دلاری رو بنوشن، اشخاصی که شراب 45 دلاری رو نوشیده بودن فعالیت مغزی به مراتب خوشایندتری نسبت به کسانی داشتن که شراب 5 دلاری رو نوشیده بودند. البته پژوهشی به روی فعالیت مغزی پس از پرداخت 45 دلار برای یک شیشه شراب انجام نشده. حتی انسان‌های دوران نوسنگی شراب می‌نوشیدند و در ایران باستان یکی از اولین شراب‌سازی‌های جهان وجود داشته. الناز کیانی، صدای آمریکا.
حسن کاله، هنرمند اهل ترکیه، برای نقاشی‌های ریزش که به اون میکرو آرت یا هنر میکروسکوپی گفته میشه، از موادی غیر عادی استفاده می‌کنه. از لوبیا گرفته تا تخم کدو. جزئیات بیشتر رو می‌شنویم از نازنین.
حسن کاله، نقاش ترک، در 2 دهه گذشته دورنمای استانبول و عکس سلطانهای عثمانی را روی لوبیا، تخمه، سوزن منگنه، مو، ماکارونی، حشرات و دیگر مواد غیرعادی نقاشی می کند. مایکرو آرت یا به اصطلاح هنر ریز کاله از زمانی که او دست به این کار چالش برانگیز زده توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. هنرمند 54 ساله که در شهر اینیگول در شمال غربی ترکیه متولد شده، خودش را به چالش گرفته و با استفاده از رنگ‌های ضد آب روی مواد ریزی که نقاشی به روی آنها تقریباً غیر ممکن است نقاشی می‌کشد. از کارهایی که کاله به خصوص به آنها افتخار می‌کند، نقاشی یک منظره به روی پوست ظریف و نازک پیاز و پرچم ترکیه به روی تار موی سفید خودش است. اولین نقاشی میکروسکوپی او روی یک لوبیا بود که هنوز در کنار تخم کدو یکی از محبوب ترین سطوح مورد استفاده اوست. حداقل 15 دقیقه طول میکشد تا کاله این نقاشی های ریز و ظریف را روی یک هسته یا تخمه بکشد. او حتی از ذره‌بین استفاده نمی کند و تنها عینک معمولیش را به چشم دارد. حسن کاله در استودیوش در مرکز استانبول از فلسفه مایکرو آرتش میگوید.
فلسفه پشت هنر من تأکید کردن به روی مواد کوچکیه که تو زندگیمون اهمیت دارن، ولی شاید ما فراموششون کرده ایم.
ظاهراً هیچ چیزی برای نقاشی های لیلیپوتی کاله کوچک نیست. علاوه بر تخمه و لوبیا، کاله به روی مواد و اشیای ریزتری مثل میخ یا سوزن منگنه یا استخوان ماهی، پر و حتی شکلات نقاشی می کند. او تصویر مصطفی کمال آتاتورک، مؤسس جمهوری ترکیه را با پودر کاکائو کشیده.
مینیجیک شیلر، سهمدینیز، نفرتتینیز، هر شی
چیزهای خیلی کوچیک، چیزهایی که ممکنه ازش متنفر باشید، کپسول هنری من شدن. با تمام اینا، یعنی تقریباً 250 جنس مختلف، یک سری آثار هنری میکروسکوپی فوق‌العاده خلق کردم. من تو دنیا تنها کسی هستم که این کار رو میکنم.
تا به الان کاله حدود 500 اثر هنری از 250 شیء مختلف خلق کرده. این آثار در نمایشگاه‌های متعددی در ترکیه و سراسر جهان به نمایش درآمدند. قیمت نقاشی‌های کاله در آمریکا از 4000 دلار به بالا هستند که اغلب توسط مجموعه داران و شخصیت‌های مشهور خریداری می‌شوند. او می‌گوید که بازیگران سیلوستر استالون و جیسون استاتم از دوستداران آثارش هستند. از محبوب‌ترین آثار خود هنرمند، مناظر ترکیه و تصاویر سلطان‌ها و دراویش است. او همینطور نقاشی‌های زیادی از پرچم ترکیه و آتاتورک می‌کشد. ولی در بین آثار او می‌توان نقاشی‌های برهنه، تندیس‌های مذهبی مسیحی و شخصیت‌های تاریخی مثل چه گوارا را هم دید. حسن کاله البته بعدش نمی‌آید روی بوم‌های معمولی هم نقاشی بکشد، ولی می‌گوید دوست دارد دور دنیا سفر کند، نه تنها برای تبلیغ هنرش، بلکه برای کشف اشیای ریز جدید دیگری که روی آنها نقاشی بکشد. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
ثبت دنیای پیرامون ما از دریچه دوربین عکاسان هم هفته از تلویزیون صدای آمریکا. من حسن سربخشیان هستم، به برنامه دیگری از دریچه خوش آمدید.
عکس های خود را با ایمیل دریچه @voanews.com برای ما ارسال کنید و از طریق فیسبوک و صفحه اینستاگرام برنامه با ما در ارتباط باشید.
شب آهنگ رو با موسیقی ادامه میدیم. سباستیان تلیه، خواننده و ترانه‌سرای فرانسوی، چندی پیش آلبوم جدیدش رو روانه بازار کرد. این آلبوم کودکی رویایی اونو در برزیل تصویر کرده. خودش از مخاطباش خواسته به آلبوم گوش نکنن، بلکه به پیامی که آلبوم داره گوش کنن.
Tu danses comme le soleil, tu regardes l'horizon.
سباستین تلیه، خواننده و ترانه‌سرای فرانسوی، در آستانه 40 سالگی تازه دارد با دوران نوجوانیش به صلح میرسد. تلیه در تهیه آلبوم جدیدش لاونتورا از اسطوره‌های برزیلی به عنوان راهی برای بدرود گفتن با دوران نوجوانیش الهام گرفته. او برای خلق اثری که حتی از کارهای پیشینش بیشتر غیر متعارف باشد، دوران کودکیش را در این کشور آمریکای جنوبی تصور کرده است.
موسیقی
Brazil was the perfect place for my record because I tried to rewrite my childhood.
برزیل بهترین جا برای ضبط موسیقیم بود. سعی داشتم دوران کودکیمو بهتر از اون چیزی که بود بازسازی کنم. چون بچگی خودم توی یکی از حومه‌های دور پاریس خیلی عادی و یک نواخت بود. اونها هم که همه یه شکل بودن و هیچ چیز خاصی وجود نداشت. و این گذشته برای من یه مشکل بود. همش حسرت می‌خوردم که چرا زندگیم اینجوریه؟
این مرد فرانسوی میگوید زندگی در برزیل را خیلی جذاب‌تر از زندگی خودش می‌یابد.
In Brazil people stay kids for life.
در برزیل مردم تمام عمرشون بچه میمونن. هیچ دلیلی وجود نداره که مثل اروپا جدی باشن. هدف زندگیت این نیست که مثل اروپا جلوی همه تظاهر کنی که آدم جدی هستی. تو برزیل تنها چیزی که برای زندگی احتیاج داری اینه که چطور بلد باشی برقصی. اون موقع است که آدم باحالی هستی. یا اینکه اندام زیبایی داشته باشی. اینجا تو پارتی‌ها همه دور دارن میرقصن. خیلی هم خوبه.
I have a beautiful body so I'm a very cool person or when I'm in a party, everybody is looking around me, so cool. It's another values.
تلیه یکی از شرکت کنندگان در مسابقه آوازخوانی یوروویژن سال 2008 به نمایندگی از فرانسه بود که با خواندن ترانه دیواین به آوازه بین المللی رسید. آلبوم لاونتورا ششمین آلبوم ضبط شده در استودیوی تلیه است که بیشتر نشان از جا افتادگی او دارد.
وقتی به این آلبوم گوش میدین خیلی شاده، خیلی شیرین و روونه، ولی تو عمقش غمم هست، غم خیلی زیاد. ترانه‌های این آلبوم خدافزی با دوران کودکیمه و بزرگ شدن، قدم گذاشتن به زندگی واقعی، ازدواج و بچه و غیره و غیره. یعنی اینکه باید دیگه جدی باشم و این آلبوم نشون میده که چقدر بزرگ شدن سخت و
دردناکه. The intensity of the pain to be a real adult because it's so easy to be a kid.
ماندانا تدیون، صدای آمریکا.
تازه‌های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه‌شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
این روزا موسیقی فیوژن و یا تلفیقی طرفداران زیادی در آمریکا پیدا کرده. هنرمندان ایرانی هم در این زمینه فعالیت‌های زیادی داشتند. رویا یکی از ترانه‌هایی که در همین چهارچوب تولید شده. شعر نو ایرانی که با موسیقی رومبا و جاز همراه شده. همکارم بهنود مکری گزارشی داره از ضبط این ترانه.
بعد از ظهر یه روز گرم و تابستونی در یکی از محله‌های سرسبز و آروم در ایالت مریلند.
سلام.
اینجا خونه شاهین برادپوره، نوازنده و آهنگساز ایرانی که سالهاست در آمریکا زندگی میکنه. او بخشی از منزل رو به استدیوی موسیقی تبدیل کرده و بیشتر وقتش رو در این مکان سپری میکنه. اینجا پاتوق خیلی از هنرمندای مستقل و نوآوریه که دور هم جمع میشن تا آثار جدید و متفاوتی خلق کنن. خوشبختانه پیشرفت فناوری و نرم افزارهای رایانه‌ای موقعیت‌های تازه‌ای رو برای هنرمندا ایجاد کرده و بسیاری از اونها در استودیوهای از این دست به تولید موسیقی میپردازن. شاهین برادپور متولد تهرانه. بعد از اتمام دبیرستان به اروپا رفت و مدتی در اتریش بود. او برای ادامه تحصیل به آمریکا اومد و چند سالیه که ساکن مریلنده. شاهین در حال حاضر مدیر یک شرکت رایانه‌ای است و موسیقی رو به صورت جانبی دنبال می‌کنه. او از کودکی به موسیقی علاقه داشت و از همون دوران به سراغ گیتار رفت.
اولین گیتارم رو فکر کنم 12 سالم بود، خیرم 12-13 سال، و یواش یواش سبکای مختلف رو شروع کردم یاد گرفتن و گیتار تقریبا عشق منه. من هر روز باید گیتار دستم باشه و دیگه همینجوری با گیتار بزرگ شدیم.
شاهین چندی پیش به صورت اتفاقی ترانه‌ای شنید که خواننده اون پرناز پرتوی بود، نوازنده جوانی که با استفاده از آثار شعرای معاصر ایرانی نوع تازه‌ای از موسیقی تلفیقی ارائه می‌کنه. او با پرناز تماس گرفت، پیشنهاد همکاری داد و ترانه رویا شکل گرفت. پرناز پرتوی نامی آشنا برای هنردوستای ایرانیه، نوازنده ویولون که مدتی فعالیت‌های حرفه‌ایش رو آغاز کرده و صدای گرمی هم داره. او دانشجوی رشته پیراپزشکی است و بسیاری او رو از گروه موسیقی ویتار می‌شناسند. پرناز چندی پیش از گروه جدا شد و تصمیم گرفت به صورت مستقل کار کنه. رویا نخستین تجربه مشترک پرناز پرتوی و شاهین برادپوره. شعری از سهراب سپهری، شاعر نامدار ایرانی که با موسیقی مدرن و دلچسبی همراه شده.
خب همیشه دنبال بچه هایی هستم که کار میوزیک میکنن و میوزیشن های این اطراف خب خیلی کسی نیست ایرانی. بعد خلاصه خیلی خوشحال شدم، با هم یه مقدار صحبت کردیم، یه جلسه تمرین گذاشتیم که با کار هم دیگه آشنا بشیم. و خب سبک شاهین یک تیسی داره از فلامینکو و رومبا، و وقتی که شروع کردیم تو تمرینامونم من احساس کردم که خب منم یه تیسی دارم از جاز و بلوز توی خوندنم و این دوتا خیلی با هم دیگه خوب در واقع ادغام شد و فکر میکردم که خیلی خوب میتونیم با هم دیگه کار بکنیم.
پرناز علاقه زیادی به شعر نو داره و همواره از آثار شعرای معاصر ایران در ترانه‌هاش استفاده میکنه، رویه‌ای که در آینده همون رو ادامه خواهد داد. او سلیقه خاصی در گزینش این اشعار داره و عوامل مختلفی رو در نظر میگیره.
من شعر نو رو خیلی دوست دارم، همیشه هم شعر نو رو خیلی میخونم و شعرهایی که مورد علاقم هستن. جوری که یعنی در واقع من شعرها رو انتخاب میکنم به چند تا چیز بستگی داره. یکی این که به اون فضای اون کوردها، اون کورد پروگرشن، اون فضای اون آهنگ بستگی داره که چه شعری انتخاب بکنم، و بستگی داره در واقع به حال و هوای خودم در اون زمانی که در واقع دارم این شعر رو انتخاب میکنم. حالا معمولا بر این اساس، مثلا اگر که خب خیلی خوشحال تر باشم معمولا شعری انتخاب میکنم که خوشحال تره، اگر نه مثلا معمولا شعر انتخاب، یعنی یه مقداری به روحیات خودم هم در اون حالت زمانی بستگی داره که شعرها رو انتخاب میکنم.
زی یکی دیگه از اعضای این پروژه است، نوازنده گیتار که متولد هنگ کنگ و برای ادامه تحصیل با آمریکا اومده. شاید او معنی تمامی کلمات فارسی رو متوجه نشه، ولی داستان رو درک میکنه و از شنیدن ترانه ها لذت میبره.
I wish I can learn the full story.
کاش همه کلماتو میفهمیدم. البته بچه ها کمکم میکنن و سوالی داشته باشم جوابامو میدن. در مجموع داستان کلی ترانه رو برام تعریف میکنن و از این طریق با اونها رابطه برقرار میکنن. مثلا میگن در روی کسی که از خونه و سرزمینش دور و خلاصه ترانه با احساسیه.
موسیقی
شاهین، پرناز و زی برنامه‌های مفصلی برای آینده دارند. اونها سرگرم ضبط ترانه‌های جدیدی هستند که به زودی روانه بازار میشه. ترانه‌هایی که در آینده نزدیک در مجموعه کامل و به صورت آلبوم منتشر خواهد شد. بهنود مکری، صدای آمریکا.
موزیک ویدیوی امشب ما کاریست از کیدی پری به نام Last Friday Night. با پخش این موزیک ویدیو شباهنگ امشب هم به پایان میرسه. برای تماشای گزارش های ما به صفحه فیسبوک شباهنگ سر بزنید با آدرسی که روی صفحه مشاهده میکنید. تا دیدار آینده، شب و روزتون خوش.
Yeah. ادامه مذاکرات اتمی با ایران پشت درهای بسته، رسیدن به یک توافق نهایی. ایران و روسیه میگویند به زمان بیشتری نیاز است، آمریکا اما میگوید صحبتی از تمدید مذاکرات نیست. با شدت گرفتن حملات داعش در سوریه، ضرب الاجل آمریکا برای گسترش دامنه عملیات نظامی علیه خلافت اسلامی.
برنامه شبانگاهی صدای آمریکا هستید در ساعت 4 بعد از ظهر واشنگتن 11:30 دقیقه شب تهران. من الناز کیانی هستم با این آخرین بخش خبری. در ادامه گفتگوهای هسته‌ای در وین، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف و کاترین اشتون 4.5 ساعت دیدار و گفتگو کردند. کمتر از 6 هفته به پایان مهلت تعیین شده از توافق ژنو باقی مانده و ایران و غرب هنوز بر سر برخی موضوعات کلیدی با هم اختلاف نظر دارند. نیلوفر پور ابراهیم و جزئیات بیشتر.
تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بار دیگر پشت درهای بسته این هتل تاریخی پای میز مذاکره نشسته. مذاکراتی که طبق توافق میان ایران و قدرت‌های جهانی تا 3 آذر ماه 24 نوامبر باید به راه حل قطعی برسد. راه حلی که جامعه جهانی را از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران مطمئن کند. گفتگوها همچنان بر سر جزئیات ابعاد غنی‌سازی اورانیوم ایران و جدول زمانی رفع تحریم هاست. پایان بدون پیشرفت دور قبلی مذاکرات ایران و 5+1 در نیویورک و باقی ماندن کمتر از 40 روز، این سوال را بیش از پیش به وجود می آورد که آیا رسیدن به یک توافق در مدت زمان باقی مانده امکان پذیر است یا نه؟ جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید رسیدن به یک توافق در مدت زمان باقی مانده دور از دسترس نیست، اما موضوعات بسیار سختی برای حل کردن باقی مانده. یک مقام ارشد آمریکایی هم امروز به خبرنگاران گفته است که آمریکا به تمدید مذاکرات فکر نمی‌کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم میگوید این دور از مذاکرات میتواند راه را برای رسیدن به توافق نهایی هموارتر کند.
ما در حال بررسی امکانات مختلف برای پاسخ دادن به سوالات هستیم. امیدوارم به سمت رسیدن به یک راه حل حرکت کنیم، ولی این نیاز به اراده سیاسی هر دو طرف دارد. از سوی ما اراده سیاسی حرکت رو به جلو وجود دارد، ولی نیاز است که همه طرف‌ها این آمادگی را داشته باشند. ما از دیدار دوستان چینی و روسی و دیگر اعضای 5+1 استقبال می‌کنیم.
هرچند این دور از گفتگوهای هسته‌ای در وین با محور مذاکرات دو جانبه و سه جانبه میان ایران، آمریکا و با حضور کاترین اشتون برنامه‌ریزی شده بود، اما قرار است نمایندگان 5+1 روز پنجشنبه به این مذاکرات بپیوندند.
با نیلوفر پور ابراهیم هستیم مستقیم از وین. نیلوفر، در گزارشت هم اشاره کردی که زمان زیادی باقی نمونده و اختلاف ها همچنان باقی هست. گفتگوها در ساعت پایانی روز دوم مذاکرات چطور بود؟
بله، گفتگو به صورت فشرده همچنان ادامه داره. از ساعت حدود 8 شب به وقت محلی بعد از 4.5 ساعت در واقع گفتگوها و بعد از اون یک وقفه کوتاه از ساعت 8 شب حدودا گفتگوها از سر گرفته شده و الان که ساعت 11:05 هست به وقت محلی همچنان ادامه داره. البته شنیده میشه که احتمالاً به زودی گفتگوهای سه جانبه آقای کری، خانم اشتون و آقای ظریف به پایان میرسه. به هر حال خبرنگارای زیادی اینجا هستن در انتظارن تا ببینن آیا در این دور از گفتگوهایی که از ظهر امروز در جریانه اختلاف‌های کمتر شده، نظرات به هم نزدیک شده یا نه، و راه همون طور که انتظار میرفت و گفته شده بود برای رسیدن به یک توافق هموار شده یا نه. گفتگوهای سختی حساس هست به دلیل اینکه همونطور که اشاره کردی زمان زیادی باقی نمونده و طرفین همچنان اختلاف دارن بر سر موضوعاتی که کلیدی هم هست، مثل نحوه در واقع برداشته شدن تحریم ها و همینطور ابعاد غنی‌سازی اورانیوم در ایران. فردا هم نمایندگان 6 کشوری که با ایران مذاکره میکنن به این گفتگوها میپیوندند و در جریان اون چیزی که تو این 2 روز گذشته اینجا اتفاق افتاده، صحبت هایی که شده بین خانم اشتون، آقای کری و آقای ظریف و همینطور صحبت های کارشناسی ایران و آمریکا قرار میگیرن. البته مثل همیشه جزئیاتی از مذاکرات در اختیار رسانه ها قرار نمیگیره، ولی به هر حال همه امیدوارن تا ببینن آیا پیشرفت کوچکی اتفاق افتاده در این دور از گفتگوها یا نه.
مانزنی ها در مورد احتمال تمدید مذاکرات شنیده میشه نیلوفر، آیا طرفین در این باره اظهار نظری کردن؟ یعنی آیا احتمال تمدید مذاکرات رو در موردش صحبتی کردن؟
طرفین میگن تمرکز رو بر این گذاشتن که تا سوم آذر یعنی 24 نوامبر به یک توافق دست پیدا بکنن و بعد از اون فکر نمی‌کنن. حتی یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا امروز در وین گفته که در دیدارها صحبتی از تمدید زمان گفتگوها نیست، و اینکه نمی‌دونیم که میتونیم در این زمان به توافق برسیم یا نه، و اینکه اگر همه بتونن تصمیمات لازم رو بگیرن فرصت برای انجام جزئیات فنی و تکنیکی کافیه. بحث بر سر اینه که در واقع همه بتونن به یک توافق خوب برسن، چیزی که طرفین بارها اعلام کردن که مصممن برای اینکه به یک توافق برسن، ولی باید روی همه اجزای این توافق همه در واقع اتفاق نظر داشته باشن.
من اطمینان دارم که رسیدن به یک مصالحه امکان پذیر است. نمیتوانم قاطعانه تضمین کنم که این کار تا 24 نوامبر انجام خواهد شد. این تاریخ مقدر نیست.
به هر حال از فردا یک سری دیگه به هر حال صحبت ها انجام خواهد شد، و با توجه به وقت کم اگر که طرفین به پیشرفتی دست پیدا نکنن قطعا کار برای نوشتن توافق جامع و امضای این توافق نامه که برای طرفین هم خیلی مهم هست تا سوم آذر ماه خیلی سخت خواهد بود، و قبلا هم از طرف آقای به عنوان مثال عراقچی گفته شده که اگه در این دور پیشرفت خاصی وجود نداشته باشه تقریبا سخت رسیدن به یک توافق در مدت زمان باقی مونده.
بسیار تشکر می‌کنم نیلوفر پور ابراهیم همکار من مستقیم از وین، ممنون. تهران چهارشنبه دست به پرده برداری مختصری در مورد سرویس اطلاعاتی کشور زد و به مقامات امنیتی کشور به دلیل کمک به حفاظت از برنامه اتمی از تلاش‌ها برای خرابکاری در آن اعتبار داد. ابتدا در مجله وزارت اطلاعات کشور اطلاعاتی در مورد ساختار سرویس جاسوسی این وزارتخانه به چاپ رسید. طبق این اطلاعات محمود علوی وزیر اطلاعات در رأس یک شورای هماهنگی بر 16 سازمان مختلف نظارت می‌کند و سپاه 2 سازمان اطلاعاتی جداگانه دارد. وزارت اطلاعات ایران در 2012 یا اختصاص یک شماره تلفن و با توسل به تبلیغات از مردم خواسته که به دستگاه اطلاعاتی کشور کمک بکنند. اما همزمان با از سرگیری دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی، خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی تحلیلی پیش بینی کرده که توافق هسته‌ای احتمالی با ایران می تواند بزرگترین موفقیت برای سیاست خارجی دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا باشد، هرچند که تندروهایی در تهران و واشنگتن با آن موافق نیستند. آرش سیگارچین نگاهی دارد به این تحلیل اسوسییتد پرس.
اسوسییتد پرس همزمان با مذاکرات وین در گزارشی پرسیده موضوع اصلی گفتگوهای هسته‌ای ایران چیست؟ پیش از تعریف ابعاد این مذاکرات پیش بینی کرده که اگر باراک اوباما بتواند با ایران به یک توافق هسته‌ای دائم برسد، بزرگترین موفقیت دوره ریاست جمهوری او در سیاست خارجی خواهد بود، چون این توافق میتواند پایان جدیدترین تهدیدهای بالقوه اسرائیل و خاورمیانه باشد. اما رسیدن به این توافق آسان نیست. ایران بر حق غنی‌سازی و فعالیت هسته‌ای خود تأکید دارد و می‌گوید هدفش استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است. اما قدرت‌های غربی نگرانند که این برنامه به تولید بمب اتم منجر شود. مذاکره کنندگان آمریکایی به طرف ایرانی پیشنهاد توقف تحریم‌های اقتصادی را دادند، در حالی که هنوز برای متقاعد کردن کنگره آمریکا در این باره تلاش می‌کنند. در حالی که در دو کشور حوصله ها از طول کشیدن مذاکرات سر آمده، اما یک ضرب العجل تا سوم آذر برای توافق وجود دارد. واشنگتن و تهران به طور مبهم از احتمال یک تمدید توافق برای 4 ماه دیگر میگویند، زیرا هیچ یک از طرفین خواهان گزینه های تندروها برای جایگزین کردن مذاکرات نیستند. گزینه هایی چون پیشبرد سریع برنامه هسته ای از طرف ایران، اعمال فشارهای فلج کننده بر اقتصاد ایران از سوی آمریکا و تکاپوی اسرائیل برای بازداشتن برنامه هسته‌ای ایران. بعد از یک دهه مذاکرات فرسایشی از سال گذشته با روی کار آمدن حسن روحانی دیپلماسی جواب داده. ایران و کشورهای غربی به یک توافق موقت رسیدند که ایران غنی‌سازی اورانیوم را محدود کند و غرب برخی از تحریم‌ها را تسهیل کند و به تحریم جدید پایان دهد. در حالی این مذاکرات دور هشتم در وین شروع شده که مذاکرات دور قبل در نیویورک بی نتیجه پایان یافت. هنوز چالش‌هایی باقی مانده است. ایران می‌خواهد بداند چه تحریم‌هایی برداشته می‌شود و چگونه. غرب هم می‌خواهد که ایران غنی‌سازی را متوقف کند. از تهران و واشنگتن بر مذاکرات فشارهایی وارد می‌شود. آیت الله خامنه‌ای در تهران همچنان خط و نشان می‌کشد و خط قرمزهایی برای مذاکره کنندگان گذاشته است. از این سو هم اوباما نیاز دارد که موافقت دائمی کنگره را کسب کند. اگر جمهوری خواهان از سال آینده میلادی اکثریت سنا را به دست بیاورند، کار رئیس جمهوری آمریکا سخت‌تر خواهد شد. با این حال جان کری میگوید توافق دور از دسترس نیست، اما هنوز مشکلات حل نشده سختی باقی مانده. اما وزیر خارجه روسیه خوشبین‌تر است. میگوید مطمئن است که یک توافق امکان پذیر است. حسن روحانی هم این هفته در تهران گفته بود حتما به توافق میرسیم. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
در خبرهای از ایران، خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از برگزاری دادگاه قنچه قوامی خبر داده. خانم قوامی به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران متهم است. دادگاه انقلاب پس از برگزاری محاکمه قنچه قوامی ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد، اما برای اعلام رأی نهایی مهلت خواسته است. قنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیایی است که خرداد ماه امسال برای تماشای بازی والیبال به استادیوم رفت، اما پلیس اجازه حضور او و دیگر زنان را نداد و در نهایت یک هفته بعد خانم قوامی بازداشت شد. قنچه قوامی بیش از 100 روز است در بازداشت به سر می‌برد و به تازگی در اعتراض به بلا تکلیفیش در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. اگر خانم قوامی محکوم شود، بر اساس قانون مجازات اسلامی فعالیت تبلیغی علیه نظام مجازات 3 ماه تا 1 سال زندان را خواهد داشت. یکی از وکلای دادگستری در تهران میگوید دادگاه درخواست جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار زندانی، برای داشتن وکیل مدافع را رد کرده است. محمد صالح نیکبخت به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته درخواست وکالت او در پرونده جیسون رضاییان از سوی دادگاه انقلاب رد شده است. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران است که از تیر ماه بدون توضیحی به همراه چند تن دیگر از جمله همسرش یگانه صالحی بازداشت شد. همسر جیسون رضاییان 10 روز پیش آزاد شد، اما تاکنون قوه قضاییه ایران دلایل بازداشت این روزنامه‌نگار را اعلام نکرده است. حسن روحانی در سفر به نیویورک مدعی شد در ایران کسی به خاطر فعالیت روزنامه نگاری بازداشت نیست. نهاد بین‌المللی گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با داشتن حدود 50 روزنامه نگار زندانی یکی از بزرگترین زندانهای روزنامه نگاران در جهان است. دولت ایران واردات برنج و شکر را ممنوع کرده است. دولت میگوید توان داخلی برای تولید این دو کالا بالاست و نیازی به واردات نیست. حسام ایمانی گزارشی دارد در این زمینه.
برنج و شکر، دو قلم از کالاهای اساسی در سفره خانواده‌های ایرانی. حالا دولت واردات این دو کالا را ممنوع کرده است. دلیل آن، ایجاد تعادل و کمک به تولید کارخانه‌های داخلی. دولت می‌گوید به اندازه ظرفیت بازار، شکر در انبارها هست و نیازی به واردات مجدد نیست. آمار هم داده‌اند. موجودی قند و شکر حدود 1,300,000 تن است و انتظار می‌رود امسال تولید کارخانه‌های داخلی به همین اندازه باشد. کارخانه های مانند این کارخانه قند و شکر مغان در اردبیل که بزرگترین کارخانه قند و شکر در ایران است. میزان تولید شکر در این کارخانه از سال 90 تا 92 حدود 140% افزایش داشته.
ارزیابی مثبتی که از
محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ایران، میگوید به واردات برنج هم نیازی نیست. آقای نوبخت گفته برنج استانهای شمالی ایران روی دست کشاورزان مانده. بعضی از شالیکاران هم از میزان واردات برنج و نبود خریدار برای محصولات آنها ناراضی اند.
من الان 2 روز 3 روز دنبال خریدار هستم، کسی نمیخره.
من بودو میکنم دنبال خریدار، گفت آقا نمیخرم.
ممنوعیت واردات برنج در حالی است که در سالهای اخیر بین وزارتخانه های مسئول بر سر تعیین معیار مشخصی که میزان تولید داخلی و واردات را تنظیم کند اختلاف بوده. در واقع واردات برنج در حالی اعمال می شود که میزان سرانه مصرف داخلی برنج برای مسئولان روشن نیست. ضمن آن که با گسترش خشکسالی های اخیر و تشدید بحران کمبود آب، پرمحصول بودن شالیزارهای برنج و زمینهای نیشکر و چغندر میتواند در حاله ای از ابهام باشد. حسام ایمانی، صدای آمریکا.
نگاهی به سرخط خبرها. با از سرگیری دور تازه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند مهلت مذاکرات را تمدید نخواهند کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با وزیران دفاع ائتلاف بین‌المللی علیه داعش تاکید کرد به حمله‌های هوایی ادامه می‌دهد ولی نیروهای زمینی اعزام نمی‌کند. و سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که با شیوع ایبولا ممکن است هفته‌ای 10,000 نفر به این بیماری مبتلا شوند. و در ادامه همین برنامه، کشمکش یونان و بریتانیا بر سر این مجسمه ها. دومین پرستار هم در هیوستن تگزاس به ایبولا مبتلا شد. این پرستار که سه شنبه تب کرد و بلافاصله در قرنطینه قرار گرفت، به همراه همکار دیگرش از نخستین بیمار ایبولایی که هفته پیش در خاک آمریکا درگذشت مراقبت کرده بودند. یکی از مراکز درمانی آمریکا در ایالت مریلند هم برای نخستین بار واکسنی را بر روی انسان آزمایش کرده که هنوز نتایج آن اعلام نشده است. نورا شاسوان و جزئیات بیشتر.
بیمارستان پرسبیتریان تگزاس، بیمارستانی که نیم قرن پیش در شهر هیوستن تأسیس شد و یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز درمانی است، اما در کمتر از یک هفته دو پرستارش به ایبولا مبتلا شدند. هفته پیش توماس دانکن 44 ساله، یکی از اهالی لیبریه و مبتلا به ایبولا در این بیمارستان درگذشت، و اوایل این هفته نیز نینا فام پرستاری 26 ساله که از او مراقبت میکرد علائم ابتلای به این ویروس را از خود نشان داد. مقام‌های بهداشتی تگزاس سه‌شنبه شب آپارتمان پرستار مرد مبتلا به ایبولا را که هنوز نامش اعلام نشده ضد عفونی کردند و تعدادی از برجسته‌ترین پزشکان آن بیمارستان نیز به همراه شهردار هیوستن اطمینان دادند که جایی برای ترس و وحشت نیست.
می‌خواهیم شایعات را به حداقل و واقعیات را به حد اکثر برسانیم. می‌خواهیم با واقعیات سر و کار داشته باشیم، نه ترس. به مردم هیوستن افتخار می‌کنم و می‌دانم که همه چیز را جزء به جزء و به صورت صحیح انجام خواهیم داد. ممکن است موارد دیگری هم اتفاق بیفتد، اما همه چیز بهتر خواهد شد.
هنوز کسی یا نهادی در آمریکا وضعیت اضطراری اعلام نکرده، اما مدیر CDC یا مراکز آمریکایی کنترل و پیشگیری از امراض ضمن اشاره به تشکیل تیم‌های پزشکی پاسخ سریع، چیزی شبیه به آماده باشه کامل را اعلام کرد.
Every hospital in the country needs to be ready to diagnose Ebola.
هر بیمارستانی در این کشور باید آماده تشخیص ایبولا باشد. به عبارت دیگر، هر دکتر و پرستار و تمام خدمه در بخش اورژانس باید برای تشخیص کسی که تب دارد یا علائم دیگری از این مرض را نشان می‌دهد، آماده باشند.
اواخر هفته پیش فرودگاه JFK در نیویورک نظارت پزشکی دقیق تری در مورد مسافرانی که از آفریقا به آمریکا می آیند اعلام کرد. مقرراتی که از روز پنج شنبه در مورد چهار فرودگاه دیگر آمریکا نیز عیناً اعمال خواهد شد. بنا به آخرین نظرسنجی روزنامه واشنگتن پست، تقریباً دو سوم از مردم آمریکا در مورد گسترش ایبولا به خاک ایالات متحده ابراز نگرانی کرده اند و ابتلای یک نفر دیگر به این ویروس کشنده بر نگرانی ها افزوده است. تلفات ناشی از دومین و وخیم‌ترین همه‌گیری ایبولا که در غرب آفریقا متمرکز است افزایش یافته است. گفته می‌شود در صورت همه‌گیری این بیماری ممکن است تعداد مبتلایان در هر هفته از مرز 10,000 نفر گذر کند. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.
ساعتی پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بدون خبر قبلی سفرش به ایالت نیوجرسی را به تعویق انداخت و دستور داد اعضای کابینه اش به منظور رسیدگی به اپیدمی ایبولا در کاخ سفید تشکیل جلسه بدهند. آقای اوباما قرار است بعد از این جلسه عصر چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کند. از بحران در عراق، در حالی که حمله های داعش در عراق برای کنترل استان انبار و شهر کوبانی در سوریه شدت میگیرد، فرماندهان و دیپلمات های آمریکایی میگویند پیش از آنکه داعش سرزمین های بیشتری را اشغال کنند، ایالات متحده باید دامنه عملیات نظامی خود را گسترش بدهد. اعزام هلیکوپترهای توپدار بیشتر به انبار و افزایش حمله های هوایی به عراق و سوریه از جمله اقدامات احتمالی آمریکا خواهد بود. به باور برخی از فرماندهان آمریکایی، برای جلوگیری از پیشروی داعش باید روزانه دست کم 150 تا 200 حمله هوایی انجام بگیرد. در حال حاضر روزانه تنها 10 حمله هوایی صورت می‌گیرد. موضوع دیگر شتاب بخشیدن به آموزش ارتش عراق و تشکیل نیرویی در شمال سوریه است که از حمله های بشار اسد مسئول باشد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید مسئله‌ای که در حال حاضر اوباما با آن روبروست آن است که چگونه تعهد خود را مبنی بر از میان برداشتن داعش عملی کند. عملیات ائتلاف بین المللی اما به رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در هفته های اخیر اگرچه نتوانسته پیشروی شبه نظامیان این گروه در عراق و سوریه را کند کند، اما منابع مالی آنها را به طور قابل ملاحظه ای از بین برده است. منابعی که بخش عمده اش از طریق فروش غیر مجاز نفت در مناطق زیر سلطه اش در عراق و سوریه تامین می شود. مسعود ملک و جزئیات بیشتر.
تا یک ماه پیش که مبارزه بین المللی علیه داعش در قالب عملیات هوایی علیه مواضع گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه شروع نشده بود، نیروهای داعش روزی 2 تا 3 میلیون دلار از راه فروش غیرقانونی نفت درآمد داشتند. اما به گزارش آژانس بین المللی انرژی در پاریس، حمله های هوایی ائتلاف علیه داعش و بمباران میدان ها و پالایشگاه های نفتی زیر سلطه گروه دولت اسلامی میزان درآمد نفتی گروه را تا 70% کاهش داده است. بنا به این گزارش در اوایل ماه اوت نیروهای داعش کنترل 7 میدان نفتی و 1 پالایشگاه بزرگ در شمال عراق و 6 میدان از مجموعه 10 میدان نفتی شرق سوریه را زیر کنترل داشتند. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش خود میگوید داعشی ها در اوج تسلطشان بر مناطق نفتخیز روزانه 20,000 بشکه با استفاده از کامیون های نفتکش تنها از میدان نفتی عجیل در عراق قاچاق می‌کردند. اما حمله های هوایی ائتلاف این میزان را به نزدیک به 2,000 بشکه در روز کاهش داد. در سوریه نیز بنا به همین گزارش میزان قاچاق نفت توسط گروه دولت اسلامی به روزانه 10,000 بشکه کاهش یافته است. گرچه کنترل میدان نفتی عمر، بزرگترین میدان نفتی سوریه در دیرالزور، همچنان در دست نیروهای داعش است و میتواند منبع بالقوه‌ای برای ادامه حیات این گروه تروریستی که یکی از ثروتمندترین گروه‌های تروریستی به شما می‌رود تلقی شود. با این حال به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، از آنجا که معاملات نفتی داعش در قالب وجه نقد صورت می‌گیرد، ردیابی و انجماد آن برای غرب بسیار دشوار است.
جنرال جان آلن، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا برای رهبری ائتلاف بین‌المللی علیه داعش، اخیراً از اولین سفر خود به چند کشور در اجرای این ماموریت بازگشته. ساعتی پیش هم آقای آلن خبرنگاران در وزارت امور خارجه آمریکا را در جریان نتیجه سفر خود گذاشت. گیتاریان خبرنگار ما در وزارت خارجه هم در این محل حضور داشت. گیتا، سازمان بین المللی انرژی از تضعیف منابع مالی داعش خبر داده. آیا جنرال آلن هم از اقداماتی که کشورهای ائتلاف میکنن راضی بوده؟
100%. آقای آلن همه جانبه از اون چیزی که تا حالا نتیجه گرفته راضی بوده. ائتلاف اصولا تازه همش 40 روز هست که شکل گرفته و به وجود اومده. خب این الان در همین گزارش هم شنیدیم که یکی از عللی که منابع مالی داعش قطع شده یا حداقل کمتر شده، این حملات هوایی، عملیات نظامی هستش که ائتلاف انجام میده. اما یک نتیجه کلی که آقای آلن از این سفر خودش گرفته بود، یک نظر همفکری و هم نظری کلیه این اعضای ائتلاف بود در رابطه با عملیات نظامی. We all agreed
that while the military side is important to the همگی هم نظر بودیم در حالی که بعد نظامی در راستای تحقق اهداف مهم است، اما به تنهایی کافی نیست.
خب بنابراین میگن که باید شاخه های دیگه هم فعالیت داشته باشن که همین قطع موانع مالی یکیشون هست، جلوگیری از جذب نیروی خارجی به داعش یکی دیگه هست، رساندن کمک های انسان دوستانه و همینطور بی اعتبار کردن ایدئولوژی داعش هست. به هر حال آقای آلن یکی از توقف‌هاش در این سفر کلاً در عراق بود، اونجا با مقامات دولتی ملاقات کرد، با مقامات ارتشی، با عشایر، کدخداهای عشایر و همینطور به قول خودش با شیوخ روحانی‌ها. و کلن گفت که همه موافق بودن که یک اصلاحاتی در نظام و سیستم ارتش اون کشور داده باشه، این گارد ملی تشکیل داده بشه که در گوشه نقاط اون کشور بتونه وارد عمل بشه، و کلن هدف آمریکا فعلا متمرکز بر عراق هست، برای اینکه به دولت جدید اون کشور فرصت بده، به نخست وزیر جدید اون کشور فرصت بده تا یک دولتی فراگیر تشکیل بده که بتونن این اصلاحات رو انجام بدن، و بعد از اون که ارتش رو درست کردن و این گارد ملی رو درست کردن، این نیروها باشن که در زمین در واقع بتونن کار بکنن و اون حمایت‌های هوایی از اینها در واقع انجام بشه.
میگه تا به نظر میرسه که فعلا عملیات و هماهنگی اینا بیشتر در مورد عراق هست، برای سوریه چه برنامه‌ای دارن؟
سوریه فراموش نشده، قرار هست که آموزش‌ها به اونها آموزش‌های نظامی بدن، اما از اونجایی که هنوز در رابطه با این ارتش جدید یا این مخالفان نظامیان مخالف مطمئن نیستن، و همینطور از طرف دیگه این خود ائتلاف ملی سوریه کماکان یک کمی از هم پاشیده یا کاملا منسجم نیست، میخوان این دوتا رو اول کاملا منسجم بکنن تا بعد از اینکه عراق هم درست شد اون موقع به سوریه بپردازن.
ممنون گیتاریان، خبرنگار ما در وزارت خارجه که با ما همراه بودید، متشکرم. پیشروی پیکارجویان داعش و افزایش حملات هوایی ائتلاف به شهر هید در استان انبار عراق برای بیرون راندن پیکارجویان دولت خودخوانده اسلامی بر پایه برخی آمار موجب آوارگی 30,000 خانوار، یعنی در حدود 180,000 نفر در آن استان شده است. خانم پروکوپچوک، یکی از سخنگویان دفتر کمیساریای آوارگان سازمان ملل متحد در عراق، در گفتگوی با صدای آمریکا در این باره توضیح بیشتری می‌دهد.
مقیاس در حقیقت آوارگی در اون کشوری در سطح وسیع است، و این آوارگی داخلی در استان انبار از ابتدای سال 2014 شروع شده است و بر اساس تخمینی که ما زده ایم حدود 600,000 نفر آواره شدند. بسیاری از این افراد در خود استان انبار و تعدادی هم به استانهای مرکزی عراق و اقلیم خودمختار کردستان عراق پناه بردند. در رساندن کمک‌های انسان دوستانه در استان انبار با دشواری بزرگی مواجهیم و دسترسی به آوارگان بسیار محدود است. بزرگترین موج جابجایی انسانی چند روز پیش در شهر هیت رخ داد. این شهر پناهگاهی بود برای آنهایی که از شهر الرمادی و سقلاویه آواره شده بودند. شهر هیت تا چند وقت پیش مکان استقرار بیش از 100,000 آواره داخلی بود. اما همکنون گزارش هایی از کارمندان محلی من دریافت کردیم که بیش از 75% ساکنان شهر هیت و بیش از 90% آوارگانی که به این شهر آمده بودند شهر هیت را ترک کردند. خیلی ها به سمت شهر حدیثه و برخی به سمت کربلا و یا به بغداد نقل مکان کردند. کارمندان محلی ما با آوارگانی که به شهر کربلا پناه آوردند مصاحبه کرده و از آنها درباره مسیرهایی که آنها طی کرده و نحوه رفتار و پرسجوی پاسگاه‌های بین‌راهی سوال کردند، و ما متوجه شدیم که این آوارگان به دلیل اینکه کربلا همکنون میزبان تعداد انبوهی از آوارگان است، قادر به پذیرفتن این موج جدید نیست. بنابراین از کربلا می‌گذرند و به سوی بغداد می‌روند. بین 500 تا 700 خانوار در چند روز گذشته به بغداد رسیدند.
و این را هم بشنوید که یونان پس از یک قرن لابیگری بیهوده اکنون با پادرمیانی واحد میراث فرهنگی سازمان ملل امیدوار شده که بتواند مجسمه های پارتنون متعلق به 5 قرن پیش از میلاد را از بریتانیا پس بگیرد. این مجسمه های مرمری به مدت 2,000 سال زینت بخش معبد پارتنون در مجتمع باستانی آکروپولیس بودند، اما 2 قرن پیش لورد الگین نجیب زاده اسکاتلندی اونها را به موزه بریتانیا منتقل کرد. موزه لندن و دولت بریتانیا تاکنون با پیشنهاد بازگرداندن مجسمه ها مخالفت کردند و می گفتند که این مجسمه ها در جای امن و راحتی قرار گرفتند، اما وکلای مدافع با این عقیده موافق نیستند. این مجسمه ها در یونان به مجسمه های پارتنون مشهورند، اما در بریتانیا مجسمه های الگین نامیده می شوند.
و بدین ترتیب به پایان برنامه شبانگاهی میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و آرشیو و زمان پخش برنامه‌ها به وبسایت ما سری بزنید، ir.voanews.com آدرس وبسایت ما هست. همینطور میتونید ما رو در فیسبوک جستجو و دنبال بکنید با نام کاربری VOA Persian و برای ما ایمیل بزنید به خبر@voanews.com. شب